أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير موفق و معين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به خود ناید ز خود. آنجا که اوست کی رسد عقل وجود، آنجا که اوست. رسیدیم به مکتوب ششم حضرت سید. جواباً از مکتوب ششم حضرت شیخ: اعلی الله مقامهما الشریف بسمه تعالی. مفهوم وجود به ما و وجودون چنانچه ملحوظ نیست در آن اقتران به حدود عدمی و ماهوی، ملحوظ نیست در او تجرد از آنها نیست نیز. خب مرحوم سید از اول با نگاه نقد به مطالب مرحوم شیخ وارد میشه. شیخ گفت الوجود، یعنی الوجود و به شرط لا، الوجود یعنی الوجود و به شرط تجرد عن الحدود الماهویت و الامکانیه. سید میگه شما دارید بد میفهمید. الوجود یعنی الوجود و لا به شرط. چرا الوجود رو الوجود و به شرط لا معنی میکنی؟ صرف الوجود هم یعنی وجود لا به شرط. مفهوم وجود به ما هو وجود که از او جناب شیخ تعبیر میکرد به مفهوم عنوانی وجود، چنانچه ملحوظ نیست در آن اقتران به حدود عدمی و ماهوی. و شما در این زمینه راست گفتید، ملحوظ نیست در او تجرد از آنها نیست، و لحاظا مطابق او نیست مگر حقیقت وجود لا به شرط معرا و مبرا از جمیع قیود حتی عن التجرد فضلا عن المعیه. اگر مطالب پیشین رو فراموش نکرده باشیم، مرحوم سید صفحه 73 سطر 2 یه پله رفت عقب‌تر و ما اونجا مفصل توضیح دادیم. در سطر 2 فرمود: باری در سطر 1: پس اگر وجود ملحوظ نشود با او هیچ لحاظی حتی الاطلاق فضلا عن التقیید، بلکه حتی از لحاظ لا بشرطی از اطلاق و تقیید. ما در حاشیه اونجا نوشتیم وجود لا به شرط مقسمی لا به شرط است از اطلاق، یعنی وجود لا به شرط قسمی، و تقیید یعنی وجود به شرط لا که احدیت است، و به شرط شی که واحدیت است. حال اگر حتی از وجود لا به شرط مقسمی که در آن لحاظ وجود دارد لا به شرط باشد، می شود نظیر ماهیت مبهمه ای که مرحوم غروی اصفهانی در اصول و فلسفه بدان معتقد است. و ما گفتیم احتمالاً مرحوم هاشم‌الملک حسین این مطلب رو شاید از استحمد کربلایی گرفته که در مفهوم عنوانی الوجود حتی لا به شرط مقسمی هم لحاظ نیست، چون بالاخره لا به شرط به اعتبار مقسم بودنش لحاظ می شود، در او ارتباطش با لحاظات و اعتبارات یا با تسامح با اقسام. ولی اگر این لحاظ هم نباشه، خب پس سید قبلا دقیق تر صحبت گفته، الان یه مقداری تنزل دادن مطلب را. فرماید لحاظا مطابق اونیست مگر حقیقت وجود لا به شرط معرا و مبرا از جمیع قیود حتی عن التجرد فضلا عن المعیت للاشیاء، و لذا لا یمکن ان یفرض له ثان فی دار الوجود و کل ما فرض له ثانیا کان عین الاول. پس وجود به صرافه حقی حقیقیه وجود به شرط لا نیست جناب شیخ، وجود لا به شرط، اونم نه لا به شرط قسمی لا به شرط مقسمی. و هازا معنا بساطتهی من جمیع الجهات حتی عن الجهات و القیود و الهیسیات ولو کانه و تجرد و الاطلاق از تجرد اطلاق هم معرا و مبراز. فاذن لا یکون صرف الوجود. فاذن یعنی چی؟ یعنی فاذا کان مقیدا بالاطلاق لا یکون صرف الوجود، که اگر مقید به اطلاق و تجرد باشد دیگه صرف الوجود نیست، بل مرکبا من الوجود قیدا و حیثیه، بلکه از وجود به عنوان یک قید و حیثیت مرکب است، دیگه لا به شرط نیست و مشتمل خواهد بود بر ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. پس محدود خواهد بود من لهو سر تعالی صرف الوجود، صرف الوجود هازا خوف. چی گفت مرحوم سید؟ سید میگه شما گفتید خدا صرف الوجوده، صرف الوجود یعنی وجود به شرط لا، یعنی وجود به شرط تجرد عن الحدود العدمیت و الماهویه. پس خدا شد مرکب، یه وجود دارد یک قید، گرچه این قید قید تجرد از حدود ماهوی و امکانی باشه و این شر و تراکیبه و این ترکیب از وجود و عدمه. میفرماید و بهی یندفع و شبهت و ابن کمونه، با همین شبهه ابن کمونه دفع میشه، با همینی که ما یه سید گفتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خدا رو وجود به شرط لا بگیرید جناب شیخ، خب ابن کمونه میگه چه اشکال داره ما دوتا وجود به شرط لا داشته باشیم، بینشون هم امکان بالقیاس حاکم باشه. اما اگر وجود لا به شرط مقسمی گرفتید، اینجا دیگه اصلا جایی برای شبه پیش نمیاد. به دیگر سخن اگر وجود لا به شرط مقسمی شد، اینجاست که در مقابلش وجود دیگری فرضش فرض محالون است. ولی اگر وجود به شرط لا شد، اینجا فرض وجود به شرط لای دیگر فرض محالون نیست. فرماید و بهی یندفع شبهتو ابن کمونه، البته شبهه به اسم ابن کمونه سکه خورده ولی اصل شبهه مال جناب ابن کمونه نیست. شبهه شبهه سنگینی هم بوده برای قدما و لذا از یکی از خونساری ها نقل شده که اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند، من اولین سوالی که می کنم این است که آقا جواب شبهه ابن کمونه رو چطور بدهیم. و اما وجود به شرط لا را مرتبه واجب دانستن تصویر نداره. میخواهید احدیت را خدا بدانید، وجود به شرط لا را خدا بدانید، در دو صورت ممکنه. یا باید بیایید برای خدا ماهیت قائل باشید، یا باید بیایید مثل مشائین به حقایق متباین معتقد باشید. سید میگه با همین برهانی که الان ما ذکر کردیم هر دو قول باطل شده، نمیشه برای خدا ماهیت قائل بود، نمیشه برای خدا وجودی متباین با وجودات قائل بود. و اما وجود به شرط لا را مرتبه واجب دانستن که شیخ فرمود، پس تصویر ندارد مگر بر قول متکلمین که اثبات ماهیت کنند، یا بر قبل بعضی از حکما که از برای وجود حقایق مختلف قائل هستند، که به همین برهان مذکور ابطال هر دو شد. ویرگول لا علل قول به توحید الوجود. یعنی چی؟ یعنی با قول به وحدت شخصی وجود تصویر ندارد وجود به شرط لا را مرتبه واجب بدانید. اگر وجود به شرط لا رو بخواید مرتبه واجب بدانید، یا باید قائل باشید خدا دارای ماهیتی که بعضی از متکلمین میگن، یا باید مثل جناب ابن سینا و مشائین قائل باشید و عند مشائیت حقایق و تباینت، وگرنه بنابر توحید، بنابر وحدت شخصی وجود معنا ندارد. بخواهید شما وجود به شرط لا رو مرتبه واجب بدانید. خب این برهانی که در اینجا سید اشاره کرد چه بود؟ فرمود هم ماهیت داشتن خدا، هم قول به تباین با همین برهان ذکر شد. برهان لزوم ترکب از وجود و عدم در ذات واجب بنابر به شرط لا دانستن وجود واجبه. اگر شما وجود واجب را وجود به شرط لا دانستید، در حقیقت قائل به ترکب ذات واجب شدید. ذات واجب مرکب است از وجودش و به شرط لا بودنش. وجودش و تجردش مرکب، ممکنه مرکب واجب نیست. با همین برهان که مرکب ممکن است و نواجب، هم ماهیت داشتن خدا ابطال میشه، هم حقایق متباین بودن وجودات ابطال میشه. و محقق لاهیجی، داماد بزرگ مرحوم ملا صدرا، صاحب کتاب گوهر شب چراغ و کتاب های دیگر، علاما به بالی فیما مزان، در بحث واجب الوجود که فی الجمله انتقال بر آراء قوم یافته، محمل ایشان و حکما را همین قرار داد. مرحوم فیاض لاهیجی در تتبع در حکمت شاید بی‌بدیل در آراء، در اقوال، و در متأخرین کسی رو که من دیدم مثل مرحوم محقق لاهیجی است، مرحوم میرزا مهدی آشتیانی است. ایشون هم در حواشی بر منظومه در تسلط بر آراء حکمی و اقوال شاید بی‌بدیل. حالا مرحوم محقق لاهیجی ایشون میگه من از حافظ نقل میکنم، در بحث واجب الوجود آراء رو که ذکر کرده، محمل متکلمین و حکما رو همین قرار داده، چون یا قائلند به ماهیت داشتن واجب و یا قائلند به این که واجب با ممکن در تباین است، لذا در بحث خداشناسی چنین گفت. و اما این توحیدی را که برای وجود به شرط لا تقریر فرموده اید و مراد قوم دانسته اید و صرافت را به معنی اشتراط تجرد دانسته اید و مایه در کل ما فرسته و ثانیان را موصوله یا موصوفه نگرفته اید و لحاظا ضمیر را راجع به او نکرده اید، بلکه به صرف الوجود به معنی مشروط به تجرد کرده اید، این همان وحدت عددیه است که در همه اشیاء است، که هیچ یکی دوتا نمی شود، که قوم او را ذل وحدت حقه الهیه در جمیع اشیاء می دانند و تعبیر از او بلا تکرار فی التجلی می نماید. چی بگه سید؟ سید میگه آقا ما در حکمت ثابت کردیم، یعنی شما ثابت کردید، وحدت و وجود متساوقن، کل وجودن واحد و کل واحدن وجود. خب این وحدتی که در هر وجودی مطرحه، که هر یکی دوتا نمیشه، تناقضه، یکی یکیست دوتا نیست، که این رو ذل وحدت حقی حقیقی الهی دانستن و در همه اشیاء جاریست، این میشه محصول تقریر شما از وحدت خدای متعال. چرا؟ چون شما آمدید وحدت خدای متعال رو واحد به صرافه به این معنا دانستید که صرف نه یعنی الوجود، نه یعنی لا به شرط مقسمی، یعنی به شرط لا، یعنی به شرط تجرد. این وحدت عددیه است. خب معلوم هر یکی دوتا نمیشه. این تقریر قاعده صرف نیست. و اما قسم دوم که تعبیر از او بلا به شرط کرده اید و مع ذلک او را مقام فیض مقدس دانسته ای، پس او مقام به شرط شیء است. سید میگه شما در همه چی خلط کردید، آمدید وجود به شرط لا را خدا دانستید. وجود به شرط لا احدیت است، اسم خداست نه ذات خدا. این همین احدیتی است که در هر موجودی هست، هر یکی دوتا نمیشه. هر چیزی به شرط آن که خودش باشد دیگری نیست. خب وجود خدا هم به شرط آن که خودش باشد دیگری نیست. این که وجود صرف نشد. آمدیم سراغ وجود لا به شرط، که وجود لا به شرط رو شما فیض مقدس، وجود منبسط، فعل الهی، مشیت مطلقه دانستید. این وجود لا به شرط نیست، این وجود به شرط شیئه. در حقیقت چرا؟ چون در حقیقت وجود به شرط الاطلاق. تازه سید میگه مراد از این اطلاق، اطلاق نسبت به خصوصیت اشیاء نه نسبت به وجود. شما دارید اطلاق وجودی رو بررسی میکنید. این چه اطلاقی است که همه چیز است؟ این چه اطلاقی است که عین کثرت است؟ این وجود به شرط شیء، یعنی به شرط جمیع الاشیاء. این وجود به شرط الاطلاق نیست. این قسم دوم را جناب سید با یک عبارت تندی میگه هیچ کس نباید خدا بدانه. خدا اگر لا به شرط است، لا به شرط قسمی نیست، لا به شرط مقسمی است. و اما قسم دوم که تعبیر از او بلا به شرط کرده اید و مع ذلک او را مقام فیض مقدس دانسته اید، پس او مقام به شرط شیء است نه مقام لا به شرط. و اگر توهم به شرطیت شده باشد، و اگر توهم لا به شرطیت شده باشد یا کسی تعبیر کرده باشد، مراد لا به شرطیت نسبت به خصوصیات اشیاء است، همون حدود ماهویه، نه نسبت به وجود. و حال آن که آن هم غلط است، یعنی نسبت به خصوصیات اشیاء هم لا به شرط نیست، بلکه به شرط شیء است. بلکه تعبیر از این مقام به وجود به شرط اطلاق است نسبت به اشیاء، چنانچه از شرح و تفسیر او واضح می شود. بلکه تعبیر به فیض منبسط در کلمات ایشان صریح است در آن، و هیچ احمقی این مقام را مقام ذات واجب نباید توهم نماید. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. تا حالا دو تا نقد مرحوم سید داشتن. یک، شما خدا را وجود به شرط لا در نظر گرفتید. اگر قائل باشید به ماهیت داشتن خدا حرفی، اگر قائل باشید به حقایق متباین حرفی، ولی اگر به این دو مسلک قائل نیستید، ممکن نیست خدا رو وجود به شرط لا بگیرید، چون وجود به شرط لا مرکب است، هر مرکبی ممکن است. وجود هست به شرط التجرده، همین که شرط میکنید، و گرچه اون شرط امر عدمی باشه، باز خدا مجموعه این شرط و مشروطه، میشه ترکیب و کل مرکب ممکن. این که آمدید فیض خدا را، فعل خدا را وجود لا به شرط دانستید، طبق تفسیری که خودتون میکنید، اینم به شرط شیئه، حالا به شرط جمیع الاشیاء، این لا به شرط نیست، مخصوصا با توجه به این که خودتون میگید فسم مسمون و فتریاق تریاقو. و اشاره بر این مقامات بر وجه اختصار به قدر الکفایه که رفع این توهمات شود، در نوشتجات سابقه شده بود. باز مرحوم سید اینجا به شیخ تعریض میزد، فرماید بله، غیر متخصص در امر تخصصی دخالت کنه همین میشه. غیر بیاید در سخن اهل الله دخالت کنه همین میشه. فرماید و نظیر این توهمات، این یه توهین، از اجانب، این دو توهین، در کلمات اهل معرفت، این سه توهین واقع شده. یعنی توی شیخ اونچه که گفته ای توهم است، تو از اهل عرفان نیستی، تو از اهل معرفت نیست. و منازعات با علاءالدوله سمنانی در کتب مستور است. مستحضری بعد از جناب محی الدین عربی، همه اهل معرفت سخنان او را در کلیات و در غالب جزئیات پذیرفتند. شاید تنها کسی که ایستادگی کرد با اینکه از این طائفه به حساب می آمد علاءالدوله سمنانی بود. مناظراتی داره در ارتباط با کلمات ابن عربی. خب که ان سید علاءالدوله سمنانی رو از اهل معرفت نمیدانه، از اجانب میدانه، چون استشهاد کرد وقتی گفت نظیر این توهمات از اجانب در کلمات اهل معرفت واقع شده، بلافاصله میگه و منازعات با علاءالدوله سمنانی در کتب مستور است. و لیس هذا اول قاروره، اول قاروره کسرت فی الاسلام، یعنی در کیفیت انبساط و وحدت حقه حقیقیه حضرت حق جل و علا. این منازعات جناب علاءالدوله سمنانی اولین مشکل در معارف نیست، یعنی در کیفیت انبساط و وحدت حقه حقیقیه حضرت حق جل و علا از قدیم اجانب بدفهمی ها و کشفهمی هایی داشتن که حالا یکیش هم علاءالدوله سمنانی است، پیش از او هم بوده و او اولین نفر نیست، بعد از او هم بوده و هست. قوله وجود خاص هر مرتبه عین ربط است. بعد از این که به صورت کلی نقد کردند و فرمودند شما مراتب وجود را بد تفسیر کردید، حالا میخوان به صورت جزئی بحث رو پیگیری کنند. این که شما یه شیخ فرمودید وجود خاص هر مرتبه این ربط است، سید میگه در یک صورت درسته، در یک صورت درست نیست. اگر از وحدت شخصی بگذریم به ظهور اطلاقی برسیم و ظهور اطلاقی را مشکک بدانیم که میدانیم، حرف شما درسته. پس این حرف مربوط به این ربط بودن مستفیض با فیض است، نه مستفیض با خدای متعال. اونجا از اسماء و صفات خودش مفهومن خبری نیست، از مستفیضات جزئیه خبری است. قوله وجود خاص هر مرتبه این ربطه است سابقا معروض داشته شده بود که این بیانات تمام است بعد از تنزل عن توحید الحقیقی به مشاهدت تعدد و کسره به انزمام القیود و الحیثیات و اعتباریات. پا به عالم اعتبار گذاشتی، این حرف درسته. از عالم اعتبار رستیم، این حرف نادرسته. قوله ارواح قادسه مقدسه هستن. چی گفت شیخ؟ شیخ گفت خدای متعال مستقیماً در مراتب فیض مقدس به خصوص در عالم ماده نقش ایفا نمی کند، روح القدس نقش ایفا می کنه. گفت وقتی عقول مباشر افعال مادی نیستند، خالق العقول مباشر افعال مادی است، شما وحدت شخصی به اینجا می رسید. سید میگه اتفاقا این دلیل حرف ماست. اگر عقول مباشر افعال مادی نیستن، چون خدا نیستن و این از ضعف اونهاست که در مرتبه ماندند، خداست که اطلاق ذاتی داره، ولذا خداست که بحث وجه خاص در موردش مطرحه، توحید افعالی در موردش مطرحه، الفعل و فعل الله و هو فعلنا. قوله ارواح قادس مقدس هستن از این که بخواهن افعال مادی رو مباشرتن انجام بدن. از این بیان معلوم شد که اگر مراد از ارواح قادسه به شرط القدس و تجرد است، راست است که مقدسن از مباشرت افعال جسمانیه، لیکن نه از قدس ایشان است بلکه از ضعف وجود ایشان است به شرط تجرد، یعنی به وسیله شرط تجرد. شرط تجرد باعث میشه که در مقام خودش میخکوب باشه و فعل مادی رو مباشرت نکنه. این چه ربطی به خدای متعال دارد که دارای اطلاق ذاتی است؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. فرماید بلکه از ضعف وجود ایشان است. این ضعف از کجا آمده؟ به یعنی به وسیله شرط تجرد. و ما منا الا وله مقام معلوم. و اگر مراد فناء حقیقت قدس است به لا به شرطیت مطلقه حقانیه خود در مقام واجب جل و علا، چنانچه در روح القدس و انسان کامل، پس حرکت و سکونی در عالم اجسام نمی شود مگر به ایشان. جناب شیخ، شما باید تفکیک کنید حیثیات رو. این که بگید عقول مباشره افعال مادی نیستند، یعنی عقول با شرط تجردشان بله مباشره افعال مادی نیستند و این نقطه ضعف است، اما اگر مراد شما عقول است به اعتبار رقائقشان، هر کاری در عالم ماده انجام میشه اونها دخیلند، اونها فاعلند، پس به تعبیر ایشون حرکت و سکونی در عالم اجسام نمی شود مگر به ایشان. الان در شرح قال فیض منبسط فرموده اید و فی الطبع طبعون، خودتون گفتید گفتید فیض الهی، فعل الهی که جلوش در روح القدس عقل اول و انوار است و انوار قاهره و عقول، این فی الطبع طبعون و فی السم سمون فتریاقه تریاقو، پس اوست که داره کار انجام میده. آسمان بار خلافت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. مرحوم شهید مطهری معتقدند غزلیات حافظ در یک ساعت نیست. مقام معظم رهبری از دوت الله خامنه‌ای معتقدن اشعار حافظ حداقل 50 برابر این بوده، 49 تاش دور ریخته شده، این مقدار مانده و لذا درخشیده. تازه در همین مقداری که درخشیده، مرحوم شهید مطهری معتقدن همه غزلیات حافظ در یک ساعت نیست، بعضی از غزلیات در اوجه. یکیش اینه: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، تا میرسه آسمان بار خلافت نتوانست کشید، انا عرضنا الهم امانت علی السماوات تا آخر، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، چون وکان ظلومن جهولا. خب قوله این اعتبار که تجلی فعلی الهی است، قد تحقق من ما سبق ان هذا التجلي اذا لوحز بما هو وجود لا بشرط فهو عين المتجلي ولا فعل ولا تعدد في البين وانما يطلق عليه التجلي وعلى الاول المتجلي بزميمه هذه الاعتبارات الى الوجود. تكراره ایشون فرمودن این فیض مقدس تجلی فعل الهی است. ایشون میگه شما نسبت این فعل رو با فاعل چه میدانی؟ بستگی به نگاه شما داره. اگر به نگاه وحدت ببینید این عین فاعل است. بله فرماید و انما یطلق علیه تجلی و علی الاول متجلی به زمینه این اعتبارات به وجود، فمنات التعدد هو الاعتبارات و منات الوحدت اسقاطها. منات تعدد اعتبارات و منات وحدت اسقاط اعتبارات. باز برای چندمین بار، فإن لا هذا الوجود نفسه بهذه الاعتبارات، اگر وجود او لا به شرط مقسمی، او خدا، او ذات ملاحظه کند خودش را با این اعتبارات، فهو منات وجود الاشیاء و حیاتها، و ان لم يلاحظ نفسه الا بما هو عليه من الوحده كان هو هو، اما اگر به شؤونات خود ننگریست چه رسد به لوازم شؤونات خود. این منات فنا و اضمحلال اشیاء که در برهه‌ای با اسم وارث و معید و مفنی همه خواهند فهمید. فرماید و ان لم يلاحظ نفسه الا بما هو عليه من الوحده كان هو هو، بل کان ملات لفناء الاشیاء و از مهلالها، فلم یکن الا هو یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. که سید شعر جناب عطار رو هم بر همین حمل کرد، فرمود دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، این داره خودشو میبینه نه شؤونشو ببینه، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. مقام مقام فناست، مقام اضمحلال اشیاء، مقام تجلی به اسم الباطنه. کی رسد عقل وجود یا علم وجود یا علم و خرد آنجا که اوست؟ فوجود الاشیاء و عدمها و حیاتها و مماتها به لحاظه تعالی و اعتباره و به عبارت اخرى به تجلیاته علی نفسه، که چجور بر خودش تجلی کنه. مرحوم سید میخوان یه مطلب دیگری رو که شیخ استغراب کرده بود جواب بده. شیخ تعبیرش این بود، این اصطلاح جدید شما به کار بردید، تعبیرش این بود و اگر مراد به اعتباریت وجود اشیا، صفحه 141، اعتبار واجب و لحاظ واجب که اصطلاحیست جدید، سید میگه این چی اصطلاحیست جدید؟ این فهم کلام قوم، اصطلاح جدید نیست. سید میگه من که در هستی جز یک هستی نمیبینم، میخواید فاعل اعتبار رو شما قرار بدم یا خودم، یا سالک یا عارف. بعدم تمثیل میکنن به نفس و اینکه من چگونه خود رو ببینم به عنوان تشبیه. کسی که غیر او را در دار وجود نمیبیند و وجودات اشیاء را اعتباری میبیند، تصویر ندارد جز آن که فاعل اعتبار را حضرت حق قرار دهد، حضرت حق داند. این فهمیدن کلام قوم است نه اصطلاح جدید. توقع دارید همچو کسی فاعل اعتبار را بنده یا شما قرار دهد؟ البته خلاف فرض او خواهد بود. حالا میخوایم مثال بزنید. چنانچه خود را گاهی به لحاظ وحدت میبینی و گاهی به لحاظ مراتب خود خود را تصور میکنی، به انضمام اعتبارات به خود که خود را جدا میکنی، تکون شیئا و شؤوناتو که اشیاء و عقلو که و نفسو که و طبعو که شیئا، و گاهی مراتب را مضاف به خود ملاحظه میکنی و گاهی فی نفسها، فتتعدد و به تعدد اعتباراتک و انت وحدتو که الحقیقیه، یعنی و انت علا وحدتو که الحقیقیه، که نسخه بدله بنده این موقع خودم رو دارم در نظر میگیرم در خلوت خودم، خودم و خودم و خودم. این موقع به اعتبار این که همسر خانومی هستم و پدر 7 بچه هستم و نویسنده 100 کتابم و گوینده 1000 سخنرانی هستم و این دو نوع اعتبار، در اون اعتبار اول کسرتی نیست، خودم و خودم و خودم، در این اعتبار دوم است که کسرت می جوشه. سید میگه خدای متعالم همین قبلن هم داشت، فروح الفدا لطلعته و مطالعته، که چجور طلعت خود رو مطالعه کنه. از این مطالعه است که اعتبارات مختلف، لحاظات گوناگون و طبیعتاً خلق و روابط بین خلق و صدور و ظهور شکل میگیره. قوله این همه امتناع و تعبی، شیخ گفت من نمیدونم شما، به قول اون شاه گفت خودشو بیار اسمشو نیار، یا اسمشو نیار خودشو بیار. شیخ گفت جناب سید شما ماسب الله رو قبول دارید، براش آثار قائلی، اما اسم وجود روش نمیگذاری. چرا اسم وجود روش نمیگذاری؟ چه تعبی داری؟ سید میگه انشاءالله سر امتناع و تعبی معلوم شد که در مقام حقیقت توحید است، وقتی داریم رو بحث وحدت شخصی وجود کار میکنیم. و الا بعد تنزل الى دار الاعتبار و المجاز و مشاهدت تعدد به سبب الاعتبار مزایقه ندارم. بگو فیض اقدس، بگو فیض مقدس، برای اولی 4 مرتبه درست کن، برای دومی 3 مرتبه درست کن، این مراتب سبعه رو بررسی کن، بینشون تفریق کن، همه اینا مربوطه به عالم اعتباره. خدای متعال خود را ببیند و فقط خود را، این مقام فنا و اضمحلال اشیائه. حالا به شؤون ذاتیه خود، به کمالات خود و به لوازم این کمالات و شؤونات ذاتیه اعتبار کنه، اینجا صدور و ظهور و خلقت شکل میگیره. قوله بله، لکنه معنى اعتباریت الممکن و وجود الممکن به ماه و ممکن. اگر آمدیم تو عالم اعتبار، اینجا کسرت جوشید، اصلا این معنای اعتباریت ممکنه، ممکنم چیزی جز اعتبار واجب نیست. قوله اگر به دقت ملاحظه شود، مرحوم شیخ برمیگرده حرف قبلش رو تکرار میکنه، فرماید شما به دقت نگاه کن، شما آمدی برای انسان یا برای همه موجودات در موطن خودشان وجود معلولی فرض کردی، ولی هر موجودی نسبت به مرتبه بالاتر و در مرتبه بالاتر وجود بالعرض و المجاز. سید میگه ما وجود معلولی نداریم، اونم بالعرض و المجازه، و این عرض و مجاز یه روزی حقیقت میاد برملاش میکنه. قوله اگر به دقت ملاحظه شود، اگر به بیانات سابقه آنچرا اگر به بیانات سابقه آنچه وجود معلولی فرض کرده بودید مال غیر ببینید و امانت و عاریت را به صاحبش رد فرمایید، با ملاحظه دقت مذکوره تمام مدعای حقیر واضح و روشن خواهد شد. و اگر شما به اختیار رد به صاحبش نکردید، البته صاحبش بالاخره از شما خواهد گرفت، بلکه به یک نفخه در صور در جمیع امانات به صاحبش رد خواهد شد. آن وقت سر شما بی کلاه مغولی. حالا در نسخه بدل داره بی کلاه معلولی و غیر کلاه مغولی و کلاهه و غیر از امر اعتباری موجود بالعرض چیزی نخواهد ماند. و آن وقت معلوم می شود که وجود امر اعتباری مفهوم به امر اعتباری نامعقول وجود خود سرکار عالی بوده است. آنگه که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره آن که نظر بر مجاز کرد، البته در دیوان حافظ داره، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. و از این جهت است که فرمودن موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از این که خدا بیاد و اون سر شما رو بی کلاه مغولی کنه، خودت کلاه از سر بردار، خودت با سیر و سلوک و رسیدن به مقام توحید، رسیدن به مقام فنا، رسیدن به حرم امن الهی، بگو این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. خودت این وجود مجازی رو در پیشگاه اون حقیقت قربانی کن. ما راز جام باده گلگون خراب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب. چقدر زیبا، قبل از این که با اسم یا وارث و یا معید و یا مفنی عالم بین نفختین معدوم شود، و فانی شود، ما رو با سیر و سلوک و محبت و عشق خراب کن، فانی کن، ما را ز جام باده گلگون خراب کن، زن پیشتر که عالم فانی شود خراب. میخوان استدلالی هم جناب سید داشته باشه، میگن شما ماهیت داری، قبل از عروض وجود بالغیر ماهیت شما لا یعبا عن الوجود والعدم بود، چطور شد حالا که وجود از ناحیه غیر آمد و شما بالعرض والمجاز موجود شدی؟ چه معنی اصالت وجود؟ طبق گفته خود شما حکما اینه. حالا شما حقیقت پیدا کردی؟ تعجبم از آن است که شما قبل از عروض وجود بالغیر فی سنخهی به حیث لا یعبا عن الوجود والعدم بودی، چطور شد به عروض وجود غیر بناءً علی اصالت الوجود فی الممکن کما یزعمون، که معلوم میشه شیخ به اصالت وجود معتقده ولی سید اصلا به اصالت وجود معتقد نیست، انقلاب شد الی ما سنخهو ترد العدم؟ نه خیر، بل الان کما آن، شما اگر نبودی الانم نیستی و اگر بالعرض والمجاز بودی الانم بالعرض والمجازی. فدایت شوم چیزی که بلد نیستم، اگر زبان شیرینی در عبارت نکنم دق خواهم کرد، خواهید بخشید. پایان بخشه عبارت، بقیه الکلام در این که هر گردی گردوسیان، معلوم است که مراد به ماهیت حدود وجود است که ثالث الوجود و العدم است. میدونیم ماهیت رو ثالث الوجود و العدم میدونن، و غرض نه این بود که هر مفهومی ماهیت است، نه، ولی مزاحن عرض میکنم که حصر ماهیات در امور مذکوره نظر به حصر موجودات است در عالم به امور مذکوره، غافل از این که بسیاری از مفاهیم یا همه مفاهیم را وجود است در عالم عقل. سید میگه شما ناخودآگاه که ان مادی میاندیشید، بسیاری از مفاهیم در عالم عقل هست، عالم عقل رو هم که خود صدر المتعلهین از سقع ربوبی میداند و آنچه در سقع ربوبی است یا بیماهیت میداند حقیقتا یا اونقدر ماهیت رو در آن رقیق میداند که ان بیماهیت است، تبع الشیخ المقتول سهروردی که النفس و ما فوقها انیات صرفه و وجودات محضه، در آنجا همه گردها گردو میشوند و از این جهت در حاشیه زیاد کرده بودم که ماهیات اختصاص به معانی مرکبه ندارد بلکه در معانی مفرده نیز جاری است، که این آخرین عبارتی بود که ما در عبارت جناب سید داشتیم. تعبیر ایشون صفحه 138 این بود: و ماهیت و حقیقت اختصاص به معانی مرکبه که تفسیر از آن به اشیاء می شود ندارد بلکه در معانی مفرده نیز جاری است. اونجا در حاشیه بدل در حاشیه داشتیم از معانی مفرده معانی مجرده، ولی از این که در اینجا هم کلمه مفرده تکرار شده و نسخه بدل ندارد میفهمیم پس اونجا هم باید همون مفرده درست باشه. خب ما اینجا نوشتیم البته از صفحه 150 به دست میآید، همین جایی که داریم میخونیم، که گویا مقصود سید وجود مفاهیم در عالم عقل است. گوید حصر ماهیات در امور مذکوره نظر به حصر موجودات در عالم است به امور مذکوره. پس در حقیقت ما اینجا این عبارت سید رو صفحه 138 مقداری مبهم دانستیم که سید چی میخواد بگه. اونجا نوشته بودیم علل قاعده باید مقصود سید از معانی که جمع معناس اوصاف باشد و مقصود از اوصاف مفرده یا مجرده همان علم و حیات و قدرت و امثالها باشد. پس همان گونه که آب و خاک ماهیت و حقیقت دارند باید علم و قدرت هم ماهیتی و حقیقتی داشته باشد، و طبیعتاً جای این سوال هست که وجود این معانی چه وجودی است. شیخ میخواد بین فیض اقدس و فیض مقدس فرق بگذاره، سید این فرق رو نمیپذیره. بعد در ادامه نوشتیم از صفحه 150 به دست میاد که گویا مقصود سید وجود مفاهیم در عالم عقله، که همین عبارت اینجا مورد نظر ما بود. و اما اشعار مذکوره یه عذرخواهی که ان مرحوم سید به شیخ بدهکاره، میگه این که شما رنجیدید و گفتید این اشعار در شأن من نیست، من از این اشعار لذت میبرم و میبردم، گمان نمیکردم کسی برنجه. و اما اشعار مذکوره، امیدوارم به دایی جسارت نعوذ بالله نکرده باشم، ولی چون خودم از این اشعار لذت میبرم، گمان نمیکنم کسی از آنها مکدر شود ان شاء الله تعالی. که ان مرحوم سید میخوان بگن غرض جدی من با غرض استعمالی متفاوته. غرض استعمالی رو کسی نگاه کنه میگه اگر به کسی گفتی گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، توهینه. ولی اگر نه، غرض تنبهی است، تلنگری است، بیان یک واقعیتی است و هیچ قصد توهین نیست، توهین نیست. که ان این گونه امور رو مرحوم سید از عناوین قصدیه میدونه. اگر خطایی شده باشد عفو خواهید فرمود، باز به صورت اگر و خطا، اگر خطایی شده باشد عفو خواهید فرمود، چون مرحوم سید یک تم طنز هم دارد، فرماید و چون انجر الامر الی نامربوط گفتن، هرچه به قلم آمد نوشته شد، توقع صحت نداشته باشید. و الصواب عند الله خط به مکتوب ششم حضرت سید جواباً از مکتوب ششم حضرت شیخ علی الله مقامهما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلوا علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.